و از رفقاتون برای شما نگم، کسی که در حرفاش فقط به شما قبطه میخورد، اخلاص و ایمان و شجاعتتون. حاج قاسم رسید به شما، به شمایی که آرزوش بودید. مرام و منش شما خیلی ها را آسمون کرده حاج احمد. به قول شهید آبینی، این چنین مردانی مأمور به تحول تاریخند و آمده اند تا عاشقانه زمین ساز ظهور باشند. فاطمه محمدی، برنامه صحنه، رادیو تهران.
چهره باکری رو تو احمد میدید، خرازه تو احمد میدید، زین الدین رو تو احمد میدید، همت رو تو احمد میدید. خیلی از شهدا رو ما تو احمد خلاصه میدیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هات، یادگار همه دلبستگی هات، یادگار همه بهترین دوران عمرته، این از دست میدی، یک از دست دادن معمولی نیست. و احمد اینطوری برای ما بود.
صد ثانیه با کتاب.
صبح فردا منتظر مسئول مهندسی بودم. حدس می زدم نتواند زودتر از ظهر کارش را تمام کند و برگردد. حدسم درست بود. با بیسیم خبر داد که پیش از اذان ظهر خودش را می رساند. با حسین در حال استراحت بودیم که فریاد بدوید بگیرید از جا پراندمان. از میان سر و صداها شنیدم که یکی میگوید دشمن آن طرف پادگان نیرو پیاده کرده، همه میروند آنها را بگیرند. حسین هم با آنها رفت. این کار دشمن با عقل جور در نمی آمد. منتظر ماندیم تا نتیجه معلوم شود. بیرون سنگر نشسته بودیم که نخستین گروه از بچه های اطلاعات عملیات برگشتند و از پشت وانت یک آدمک به اندازه حقیقی بیرون آوردند. معلوم شد که دشمن تعداد زیادی از این آدمک ها را با چتر از هواپیما پایین ریخته است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب شکار کرکس ها. این کتاب داستانی از سازندگی های پشت جبهه، به ویژه جبهه های غرب کشور است. ساخت و سازهایی که گاهی انسان را به کلی دچار شگفتی می کند. شکار کرکس ها داستان حماسه سازانی است که کمتر اسمی از آنها به میان آمده، داستان قهرمان هایی که ما می توانیم را در عمل ثابت کردند. کتاب شکار کرکس ها نوشته محمد ستاری وفایی را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3126 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلی
نوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد همراه با شما عزیزان هستم. ما مدتیه که بحث مسجد طراز اسلامی رو به جهت اهمیت بحث داریم دنبال میکنیم. در اولین برنامه از این مجموعه راجع به اهمیت و جایگاه مسجد، چیستی اون و چگونگی شکلگیری و عملکرد مسجد طراز اسلامی گفتگو کردیم. در این نوبت، در این مجال، در این برنامه از مجموعه گفتاور ما قصد داریم که درباره امام جماعت و ارتباط با جوانان، ویژگی‌های امام جماعت مسجد طراز اسلامی گفتگو کنیم. کارشناس این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین حجت الله ذاکر هستند. معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد. من سلام عرض میکنم به جناب زاکر و ممنونم که اجازه دادن ما در محل کارشون این برنامه رو ضبط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام
خدمت
جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم اون چه که در این برنامه بر زبان ما جاری میشه مورد رضای پروردگار قرار بگیره و برای مخاطبین عزیز این برنامه هم مفید واقع بشه.
سپاسگزارم. جناب زاکر، هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم حضرت آقا درباره نقش امام جماعت یا امام جماعت در مساجد تاکیدات و تجویزاتی داشتن. من حالا در بین بحث یا شما یا بنده قطعا اشاراتی خواهیم داشت به سخنان و تاکیدات امامین انقلاب. من خواهش میکنم که تجمیع از صحبتهای اون دو بزرگوار رو و اساسا ویژگیهای امام جماعت رو بفرمایید، ضمن که اساسا بفرمایید که امام جماعت به چه معنی است. من در یک برنامه‌ام که در خدمت شما بودم عرض کردم ما به چیستی ها هم تو برنامه گفتاورد میپردازیم، چیستی هایی که در نگاه اول خب معناش واضحه اما اون تلقی ماست، اون به جهت کثرت مواجهه ما با اون پدیده ها و مفاهیمه، اما واقعیت اینه که گاهی موقع ما به مفهوم واقعی یک پدیده و به ابعاد یک مفهوم آنچنان که باید به جهت همون کثرت و روزمرگی ها وقوف نداریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. امام جماعت همینطوری که از لغتش مشخص هست یعنی پیشوای یک جماعت،
بله،
راهبر یک جماعت، کسی که باید جماعتی که پشت سرش هستن ازش تبعیت بکنن. خیلی زیبا هست به اصطلاح اون چه که در مکتب اسلام در این مقوله وارد شده. ما وقتی دقت بکنیم میبینیم که یک به اصطلاح تمرین عبودیتی داره شکل میگیره با این مقوله، به این معنا که هر روز مردم در مساجد باید ولایت مداری رو که متصل میشود به ولایت الهی رو تمرین کنن. یعنی اگر کسی آمد پشت سر امام جماعت و اونجایی که باید قرائت نکنه قرائت نکرد، تبعیت کرد، اونجایی که باید از کارش رو به اصطلاح هماهنگ با امام انجام بده، یعنی میبینیم در همون رکنی که کم و زیاد کردنش نماز رو باطل میکنه، مثلا در رکوع اگر کسی زودتر از امام سر بلند کرد، اگه نماز فرادا بخونه، اگه دو بار رکوع به جا بیاره نماز باطله، اما وقتی سرش رو از رکوع برداشت امام هنوز در رکوع است باید برگرده، باید برگرده.
این به قول شما تمرین ولایت مداری است.
احسن داره خداوند متعال روزانه حالا 5 نوبت یا 3 نوبت این رو به اصطلاح برای مردم تکرار کرده که مردم این رو تمرین بکنن که ولایت مدار بشن، تعبد درشون ایجاد بشه، فرمان الهی رو هم همینجوری باید تبعیت بکنن. با این نگاه اگه ما به امام جماعت بنگریم،
بله،
میبینیم که اصلا همه این تشکیلات هدف داره و هدف همه تشکیلات در نظام اسلامی، در یک نظام اسلامی، عبودیت، رسیدن به تعبد هست و فرمان برداری پروردگار و تسلیم در برابر خدای متعال. وقتی ما در برابر یک شخصی که به عنوان امام جماعت در یک مسجد قرار داره تسلیم بشیم، تمرین میکنیم که در برابر پروردگار تسلیم بشیم. پس امام جماعت به این معناست. خدمتتون که اصلا اگه بخوایم وارد ویژگی های یک امام طراز بشیم، من در چند مورد این رو خلاصه بکنم چون فرصت شاید اونقدری نباشه بخوایم مفصل مطلب رو بیان بکنیم.
بله.
چند تا ویژگی رو عرض بکنم، شاخصهای یک امام جماعت طراز اسلامی رو خلاصه کنم در این چند مورد. اولین ویژگی و شاخصی که امام جماعت طراز اسلامی داره اینه که باید الگو و سرمشق باشه. یعنی هر کسی که میاد وارد مسجد میشه به عینم هم همین هست، یعنی مردم توقع دارند،
بله،
که متخلق به اخلاق اسلامی باشه، خوشرو باشه. از ظاهر و به اصطلاح باطن این شخص توقع دارن. در ظاهر میخوان اون به اصطلاح آداب اسلامی رو رعایت بکنه، یک روابط عمومی خوب داشته باشه، با مردم با خوشرویی و گشاده رویی برخورد بکنه. لذا اگر اینجوری نباشه متدینی میان تذکر میدن، این رو هم من عرض بکنم، مرتب تذکر داده میشه توسط مؤمنان. من در همین جریان اخیر، حالا خالی از لطف نیست عرض بکنم،
بفهمید،
در یک مسجدی در محراب قرار داشتم. اون روز ظهر من حالا لباسم عوض شده بود، ماسک در مثلا جیب من همراه هم نبرده بودم که استفاده بکنم. یه جوان حالا دانشجوی هم به نظر می رسید، بین دو نماز اومد تذکر داد که آقا شما پروتکل ها رو رعایت نکردید. خیلی خوبه ها، یعنی این حس به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکری که اسلام بهش پرداخته و متاسفانه ما بهش دقت نمی کنیم در کشورهای دیگه واقعا نهادینه شده، تذکر میدن نسبت به عدم رعایت قانون، عدم رعایت هنجارها تذکر داده میشه. همین میشه. عرضم این است که چرا این جوان به بنده میاد این تذکر رو میده؟ به واسطه اینکه بنده رو الگو و سرمشق میدونه. میگه اگه شما میخواهید اهالی این مسجد رعایت بکنن، در وهله اول شما باید، اگر یک نفر باید رعایت بکنه اون یک نفر شما هستی، لذا امام باید سرمشق باشه، الگو باشه در همه ابعاد. امام باید پرتلاش و پرکار باشه. این رو ببینند، یعنی اهالی یک مسجد، نمازگزاران یک مسجد و اهالی یک محل ببینند که این امام این مسجد پرکار است.
یعنی کار حاشیه‌ای تلقی نشه.
بله، کار اصلیه به اصطلاح اون امام باشه. امامی امروز موفق است، اگه ما مساجد موفق در کشور داریم که زیاد هم هستن، اون مساجدی هستن که امام وقتش رو برای این مسجد وقف کرده. یعنی اینجوری نیست که 10 تا کار دیگه داشته باشه بعد این هم در حاشیه اون کارها بیاد مثلا با یک فرصت اندکی یک نمازی رو بخواند و از اونجا بره دوباره دنبال کارهای دیگرش. این موفق نخواهد بود. یک کسی که تمام وقتش رو بگذاره برای مسجد، برای اون محل، خانه افراد مراجعه داشته باشه، مشکلاتشون رو حل بکنه. این پرتلاش و پرکار بودن رو اگر مأمومین ببینن، مسجد لبریز از جمعیت خواهد شد. این ویژگی باید در امام وجود داشته باشه. مردمی و جوانگرا بودن یکی از ویژگی‌های امام طراز هست. اول اینکه مردمی باشه. مردمی باشه یعنی چی؟ بعضیا تلقی درستی ندارن. مردمی بودن به این معناست که خودش رو برتر نداند، نبیند، خودش رو جدای از این افراد نبینه. قرار نیست ما حزم در به اصطلاح رفتارهای ناهنجار بشیم. قرار هست که اگر به اصطلاح شخصی رو میبینیم مشکلی داره، خودمون رو به جای اون شخص بگذاریم، براش به اصطلاح فکر بکنیم و به اصطلاح مشکلش رو حل بکنیم. یا اگه یک جوانی رو میبینیم که یک انحرافی داره، نباید ما اون انحراف رو انجام بدیم، باید اینجا خودمون رو برتر از اون نبینیم، براش فکر بکنیم، نسخه‌ای رو تجویز بکنیم و ملامتش نکنیم. بگیم شاید منم اگر در اون خانواده قرار داشتم، با اون تربیت، با اون سبک زندگی، به مراتب مثلا از اون شخص پایین‌تر بودم و رفتارهای بدتری داشتم. این میشه مردمی بودن. با مردم بودن، همراه مردم بودن، خودت رو به جای اون اشخاص گذاشتن، دغدغه داشتن نسبت به مشکلات، این میشه مردمی بودن.
جناب ساکر، این چیزایی که میفرمایید منوط به این اینه که اون کسی که امام جماعت یک مسجد میشه، به واقع اولا یک متخصص باشه در امور مختلف. حداقل اینه که نسبت به برخی از مباحث مثل مباحث روانشناسی، جامعه شناسی، مسائل سیاسی ورود داشته باشه. ورود داشته باشه تا بتونه تاثیرگذار و مؤثر واقع بشه. و خدمتتون عرض کنم و پیشتر از همه اینا خودش به یک مرحله بالای تزکیه رسیده باشه. کسی که خودش رو وقف مردم میکنه، خب مسلماً نمیتونه یه آدم متکبر باشه، مسلماً نمیتونه یه آدمی باشه که از فرامین حضرت حق سرپیچی کنه در بعضی از موارد یا در همه موارد. درست میگم؟
بله، همینطور هست. عرض حقیر این هست که ما داریم در رابطه با امام طراز صحبت میکنیم.
بله.
نه امامی که الان حاضر هست.
بله بله.
ما عرضم اینه که الان هم امام طراز داریم، کم هم نیستن. واقعا داریم. یعنی شاید بنده قبل از این که وارد این مرکز بشم تلقیم چیز دیگری، ولی وقتی آمدم دیدم، سرکشی کردم، دیدم کم نیستن این افراد،
منتها گمنامن.
بله
بله،
حرف شما هم بسیار دقیق هست در رابطه با اینکه باید تخصص داشته باشن. یکی از کارهای مرکز رسیدگی به مساجد در معاونت آموزش این مرکز توانمندسازی است و همین مقولاتی که فرمودید
عرض کردم،
همین مقولات رو به اینها آموزش میدیم.
مثلا حضرت امام، ببخشید جناب زاکر، من دارم دست پرس میدم از نظر شریف شما، حضرت امام تاکید میکنن که امام جماعت باید تحلیل سیاسی، درس سیاسی بده. حالا من این عبارتشون تو ذهنم نیست ولی در صحیفه هست. خب چه کسی میتونه تحلیل سیاسی ارائه بده؟ کسی که علم سیاست بدونه،
آگاه باشه،
بله، تحلیلگر باشه، در مقام تحلیلگر قرار بگیره. وگرنه هر کس که نمیتونه این کارو انجام بده. پس بنابراین مسئولیت خیلی مسئولیت سنگینی است. مسئولیت به حدی است که هر کسی نمیتونه ورود کنه به این عرصه. بله ببخشید.
هم مسئولیت خطیر و سنگین هست و هم انصافاً باید یک مدیریت جامع وجود داشته باشه. دلیلش چیه؟ مثلا شما اگر برید در دانشگاه قرار بگیرید، مخاطبتون مشخصه، دانشجوان یه طیفن.
بله.
اگه برید در مدرسه قرار بگیرید، دانش آموزه، سطحش مشخصه. اگه برید در یک مکان نظامی قرار بگیرید همینطور. ولی وقتی میاد در مسجد قرار میگیره همه طیفا اونجا هستن. یعنی یک امام جماعت باید بتواند پاسخگوی نیاز همه طیفا باشد. استاد دانشگاه در مسجد هست، دانشجو هست، نخبه هست. حالا من به نخبه اشاره کردم، مثلا یکی از مساجد رو بنده مدتی مراجعه میکردم، مرحوم شهید شهریاری رضوان الله علیه اونجا جزء به اصطلاح مسجدی های
دانشمندان هسته‌ای،
بله، جزء مسجدی های به اصطلاح خیلی پروپا قرص که پای منبر هم از ابتدا تا انتها می نشستند و حتی می نوشتند، حتی تحلیل می کردند. میخوام بگم که مسجد یه جایی هست که انواع و اقسام افراد با گرایش های مختلف، با بینش ها و دانش های مختلف میان درش قرار می گیرند و این انصافا اگر امامی بتواند همه اینها رو با هم پیوند بده، پاسخگوی نیاز همه اینها باشه، اون میشه مسجد، مسجد طراز اسلامی. و این میطلبد که در حوزه علمی باید فکری بکنه برای این قضیه که وقتی میخواد یک مدیر مسجد رو به اصطلاح پرورش بده که امام،
بله،
امام جماعت مدیر طبیعی مسجد، این فرمایش مقام معظم رهبری است.
یعنی امام جماعت هم باید در واقع احاطه علمی داشته باشه، نیازهای علمی مراجع کنندگان مسجدی ها رو جواب بده، هم باید به حواسش باشه تو اون محله ای که هست، آجا تصیب فرمایید اگر اشتباه میکنم، تو اون محلی که هست چه کسی مشکل داره بره به سراغش، چه چیزهایی نیاز روز مردمه. اگر یک جایی باید راجع به مسائل اقتصادی صحبت بشه، راجع به اینکه آقا به هر حال ما اتفاقایی تو کشورمون میفته، ممکنه فردا مثلا نرخ، ببخشید من مستاقی نمیخوام سطح بس رو بیارم پایین، ولی احساس میکنم یه جایی باید مستاقی بس صحبت بشه، بله، آقا قیمت دلار داره میره بالا، فرد احساس میکنه که آره اگه وارد این حوزه بشه درآمدی خواهد داشت. اون امام جماعت باید حواسش باشه، تذکر بده با تکیه به مسائل روز که فرد معیشتش دچار آلودگی نشه، یعنی به حلال و حرام رو اونجا با مصداق بنا به موضوعات روز ورود کنه. ببخشید،
خواهش میکنم، من چون مصداق رو بحث کردید بد نیست چند تا نمونه عرض بکنم خدمتتون، شاید برای شنوندگان جذاب باشه. مثلا ما در سال مثلا رونق تولید به عنوان مثال، یا حمایت از مثلا کالای ایرانی، مسجدی داریم که از شمال کشور چایی به اندازه کافی میارن در مسجد
در تهران، در تهران
در همین حاشیه تهران،
بله.
بعد این یکی از کارهای کوچکشون هست برای اینکه تولید رو رونق بدن، برای اینکه حمایت کنن از محصولات ایران. بعد چای رو اونجا در شبستان قرار میدن، یه جمعی میان، یه روزه خونده میشه، چای روزه اسمش رو گذاشتن، دقت فرمودید؟ بعد میخوان چای ایرانی رو بدن، تمام مسجدی و محلیای اونجا از این چای استفاده میکنن، براشون سودی هم نداره، نمیخوان بازار مثلا بازاریابی بکنن یا مثلا،
بله،
نه میخوان این رو رواج بدن. خب بعد میبینیم همون مسجد مثلا برای المپیک 2020 برنامه داره، وقتی مقام معظم رهبری دغدغه داره در حوزه ورزش، مثلا میره میگرده اون مسجد در محل خودش یک ورزشکار حرفه‌ای قهرمان رو میاره، میشه اهل مسجد، جوانهایی که استعداد دارن جذب میشن، اینا رو دغدغه داره برای این قضیه که مثلا ورزشکار متعهدی که برود مدال بیاورد در المپیک، برای این داره برنامه ریزی میکنه. حالا اینکه موفق بشود یا نشود حرف دیگری است، ولی دغدغه داره نسبت به این موضوع. عرضم این است که همینطوری که فرمودید
عرض کردم،
اگر یک امام مثلا از غرب تهران بیاد در شرق تهران امام جماعت بشه و اون محله رو نشناسه، لذا صحبتی که میکنه شاید به درد مردم اون محل نخوره. یعنی باید از دل اون محل باشه که بداند در اون محل چه میگذرد، آسیبهای اون محل چیست، نیازهای اون محل چیست. بعد لذا میبینیم میاد یه حرفی رو یک امامی که اون محله رو نمیشناسه میزنه که اصلا بعد کسی هم پای صحبتش نمیشینه، ناراحت هم میشه که چرا ننشستن. خب نیاز اونا این نیست، مثل این که یک کسی گرسنه باشه بیاد شما هی بهش مثلا شربت بدید، خب این یه لیوان بیشتر که استفاده نمیکنه، حالا شما بهش، این که تشنه نیست، این گرسنه است. ما باید ببینیم نیاز مردم چی هست، امام جماعت باید اینها رو احصا بکنه، آسیب‌های یک محل، تهدیدها رو ببینه، نواقص رو ببینه، نکات مثبت رو ببینه، نکات ضعف رو ببینه، اینها رو باید بشینه تحلیل بکنه و یک معجون درست و حسابی علمی دقیقی رو ارائه بکنه. بعد میبینیم که این مسجدی میشه که گاهی اوقات بعضی از مساجد هستن دو تا سه تا نماز درشون اتفاق میفته، چون جمعیت جا نمیشه، باید اینا برن مجددا یه جمع دیگه بیان، گاهی اینجوری اتفاق میفته.
خدمتتون عرض کنم که کلامی که از بزرگان به ذهنم رسید، میگفتن که وقتی که کسی امام جماعت پا میذاره تو مسجد، بعد هرچی مشکل خودش داره بذاره بیرون، وقتی که حاضر شد تو مسجد حواسش به همه چی باشه، چرا که ممکنه یک بی‌اعتنایی، یک حرکت کوچیک باعث شکست شدن دل یک نوجوانی بشه که با هزار امید اومده تو مسجد تا جواب خیلی از سوالاتش رو بگیره. اون بچه اگه پاش از مسجد بریده بشه، اون امام جماعت مقصره ولو ناخودآگاه بی اختیار یه حرکتی رو انجام داده باشه. بفهم.
بعد نیست من یه حکایتی رو بگم که اشاره فرمودید. انصافا مسئله بسیار بسیار دقیق و ظریفی است این موضوع. حکایت از یه شخصی هست که میگفت که در فلان کشور مثلا زندگی میکرد، ایرانی بود، راننده تاکسی. میگه یک شخصی از اون کشور که دین دیگری داشت، مدتی راجع به اسلام تحقیق کرده بود، به یک نقطه‌ای رسیده بود که الان دچار شک و تردید بود که آیا مسلمان بشود یا نشود. با خودش عهد کرد، گفت امروز میرم در یک محله‌ای که حالا اینها مسلمان هستند، سوار یه تاکسی شخص مسلمان میشم، یه مبلغی رو میدم، یه مبلغ مختصری باقی موندهش میشه، اگر این رو برگردون من مسلمان میشم. اینو میخوام نشانه برای خودم قرار بدم.
چقدر ظریف.
دقت فرمودید. اون شخص میگه که سوار شد و به اصطلاح اینجوری هم چیز کرد که من مال اینجا نیستم و نمیدونم مثلا کرایه چیه. یعنی این انگیزه رو هم در شخص به وجود آورد که این پول رو اضافه برداره. میگه من وقتی پیاده شد با خودم کلنجار رفتم بدم باقیش رو ندم. مثلا یه لحظه به ذهنم رسید، داشت میرفت صداش کردم، گفتم بیا شما این مبلغ رو اضافه دادید، بهش برگردوندم. گفت من امروز تصمیمم بر این بود که اگر این رو منو صدا نمی کردید، من برای همیشه دیگه فکر نمی کردم به این موضوع.
این خطابش تنها به امام جواد نیست، این یعنی تمام ما مسلمان،
همه ما. برای خود حقیر اتفاق افتاد، در خیابان رفتم یه جوانی مواجه شده، یه برخوردی کردم، به بنده گفتند که من امروز آمدم تو خیابان می‌خواستم خودکشی کنم، اگر شما به جایی که اینجوری برخورد می کردی اون برخورد رو داشتی قطعا این کار رو انجام می‌دادی.
خوش فرصت داشتیم تعریف می‌کردیم ها جواد.
باور بفرمایید. یا وقتی من یه وقتی در یک مسجدی رفتم نماز بخونم، البته قبل از ملبس شدنم اوایل طلبگی، یک جوانی رو دیدم که بسیار نورانی است و آمد ایستاد. وقتی به نماز ایستاد دیدم که اهل تسنن هست. بعد از نماز من گفتم اجازه هست یه گفتگوی، من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی علاقه دارم، خیلی فلان. گفتم میشه یه بحثی با هم داشته باشیم و اینها؟ بفرمایید. گفتم حقیقت امر من اصلا شیفته شما شدم، یه برخوردی کردم با این شخص، بعد این گفتگو ادامه پیدا کرد، ما با ایشون رفیق شدیم، دیگه هم ندیدم. بعد از چند سال این شخص رو در جای دیگه دیدم که این الان در دفاتر یکی از مراجع شیعه کار میکرد. عرضم این است که گاهی اوقات اگه میخوایم کسی رو دعوت هم بکنیم به یک موضوع حق، اگه میخوایم توی یک مسئله هم ورود داشته باشیم، گاهی اوقات بعضی از این برخوردها حالا خلافش هم هست، ممکنه بنده یک جای یک بد اخلاقی کرده باشم، اون عاقبتش من ندیده باشم، ولی واقعا به یک جایی رسیده باشه بعدن فردا قیامت در پرونده من یه چیزایی رو جلوی من قرار بدن، بگن آقا این اینها نتیجه اون رفتارهای زشتی بود که شما در جامعه انجام دادید. امام جماعت خیلی اینجا به اصطلاح وظیفش خطیر و سنگین هست. خیلی ها شب قدر میان مسجد، شاید برای اولین بارم در سال مثلا،
بله.
امام جماعت باید یه حرفی بزنه که بتونه این رو جذب بکنه، یه برخوردی داشته باشه که بتونه
یک فرصت بزرگی،
یه فرصت بزرگی، بله. اگر استفاده نکنه این شخص شاید در طول عمرش دیگه نیاد. حالا یه مرتبه خدا بهش توفیق داده ورود کرده، دیگه شاید این اتفاق نیفته.
جامزا که من برداشتم این هستش که کسی که امام جماعت یک مسجدی میشه، ولو یک مسجد کوچک در یک محله دور افتاده، توی یک شهر دور افتاده، هر چی، به واقع لباس جهاد بتن کرده. یعنی من این تلقی رو دارم. اولا جهاد با نفس خودش در وهله اول. در وهله دوم این که یک جهاد علمی داره میکنه. چرا؟ چون داره ناشر علم دیگه از یک حیث، بعد داره یک جهاد معنوی میکنه از یک حیث دیگه، رسیدگی و دستگیری از مستمندان. چون شما فرمودین امام جماعت تراز مسجد اسلامی کسیه که حواسش هست چه کسی دچار یک نقصانی شده، چه کسی دچار یک بحران روحی شده، چه کسی دچار یک در واقع معضل مالی شده. شما برداشتتون همینه؟
بله حتما همینطور است.
اساس جهاد دانستن.
بله بله حتما. اگر یک امام جماعت خودش رو یک نیروی جهادی نداند، اصلا نباید بیاد. اگر این روحیه جهادی نداشته باشه، نباید بیاد در این به اصطلاح محراب قرار بگیره.
اصلا اگر باید... روحی جهادی نباشه، همیشه من عرض کردم تو برنامه، اساسا اگر ما روحی جهادی نداشته باشیم ما میتونیم بگیم ما مسلمان هستیم؟
نه، اگر ما یک مسلمان بله. به معنای حقیقی کلمه رو در نظر بگیم همینه. من یه وقتی اتفاقا در جمع نمازگزاران یه وقتی عرض کردم که همه شما بسیجی هستید، تعجب کردن. گفتم بسیج یعنی چی؟ بسیج یعنی این که ما اعلام بکنیم ما آماده ایم برای مقابله و مبارزه. شما که در صفحه اول یا در صفوف نماز جماعت قرار گرفتید، آمادگی خودتون دارید اعلام میکنید دیگه، اول با نفس خودتون، بعد با شیطان، بعد با شیاطین بیرونی،
طواقیت بیرونی.
این میشه بسیجی دیگه. حتما که نباید کارت داشته باشیم یا یک عنوان داشته
یا حتما
باشیم.
که نباید واقعا کشور در مواجهه با یک دشمن خارجی بلنی. قرار بگیره.
بلنی. دشمن بلنی. داخلی بسیار به اصطلاح مبارزه باهاش سخت تر است و پیچیده تر است. اگر ما فائق آمدیم بر دشمن داخلی، میتونیم بر دشمن خارجی بلنی. پیروز بشیم. تمام به اصطلاح رزمندگان اسلام، شهدای ما، اینا اول بر جهاد با نفس خودشون
جهاد اکبر انجام دادن،
اون رو انجام دادن، بعد آمدن اونجا پیروز شدن. وگرنه کسانی هم در دفاع مقدس بودن که شاید جهاد اکبر رو انجام نداده بودن، اونجا هم دستاوردی نداشتن، بعدن اومدن از منافعش بهره بردن، همونجا هم از منافعش استفاده میکردن. خب ما داشتیم شاخصه ها رو میگفتیم، من حیفم میاد باقیش رو هم عرض بکنم خدمت. بحث جوانگرا بودن رو بهش پرداختیم. حالا بعضی شاید تلقیشون این باشه که یک امام جماعت مثلا میان سال شاید این نتونه جوانگرا باشه. نه خیر، ما امام جماعت‌هایی داریم که حتی مثلا در سنین 50 سالگی 55 سالگی هستن، ولی یک روحیه جوان دارن. مقام معظم رهبری الان یک روحیه جوان داره به معنای حقیقی کلمه،
که جوان ازشون امید میگیره.
پس آقا فرمودن جوانگرایی به معنای پیرستیزی، حالا شاید تعبیر غریبه به این مضمون باشه، نیست. ممکنه یه شخصی باشه سنش هم بالا باشه ولی جوانگرا باشه. یک مربی دلسوز باید باشه امام جماعت، یعنی دنبال این نباشه حال کسی رو بگیره، دنبال این باشه که درمان کنه دیگران رو، یعنی درد رو تشخیص بده، نسخه تجویز بکنه، جای فرزند خودش حس بکنه. باید بصیر و انقلابی باشه امام جماعت، یعنی هم بصیرت داشته باشه هم یک شخص انقلابی باشه. انقلابی یعنی چی؟ یعنی تحولگرا، یعنی دنبال رسیدن به نقطه مطلوب. امام باید وحدت آفرین باشه، یعنی در یک مسجدی که طیف‌های مختلف با گرایش‌های مختلف با سلایق مختلف با زوائق مختلف حضور دارن، باید این چتر رحمتش رو بر سر همه اینا بگشاید، نقطه اشتراک اینا همه اینا رو بگیره، از این نقطه اشتراک این وحدت رو میان اینها توضیح بکنه. نباید تفرقه انگیز باشه. سر اصول اولیه اسلام و مواضع انقلاب اینا کوتاه نیاد، ولی که جوری صحبت نکنه که خلاصه 10 تا فرقه درست بشه در اون مسجد. باید وحدت رو ایجاد بکنه و همچنین بصیرت دهنده باشه، یعنی کلام امام، رفتار امام، حرکت امام، گفتار امام باید بصیرت ایجاد بکنه.
حالا بصیرت هم در قبال فتنه ها دیگه، خلاصه
بصیرت هم ما بصیرت اخلاقی داریم، بصیرت اعتقادی داریم و بصیرت سیاسی داریم. همه اینها رو باید امام در مسجدش به اصطلاح در مخاطبین خودش ایجاد بکنه.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. من خیلی دوست داشتم که به جملات و در واقع رهنمودهای امامین انقلاب بپردازم. در حوزه شاخص‌های امام جماعت مسجد تراز اسلامی وقت نیست، وقت تمامه. من فقط یکی دو نکته رو عرض می‌کنم از لسان مبارک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که فرمودن که ائمه جماعت محکم مساجد خودشان را و ارشاد ملت را حفظ کنند و خطبای ملت هم باید منابر خودشان را و موعظه های خودشان را و ارشاد خودشان را حفظ کنند و در این حال مراقب اوضاع مملکت خودشان باشند. حاج آقا، اون بحث بصیرت که شما فرمودید، حضرت آقا هم اشاراتی دارن خدمتتون عرض کنم که، و ایشون فرمودن، من اول بگم که آنچه نقل کردم از صحیفه امام بود جلد 13. حضرت آقا سال 70 دیدار میکنن در جمع علما و روحانیون استان لرستان حاضر میشن. ایشون میفرمایند که آقایانی که در شهرها به تدریس یا امامت جمعه یا امامت جماعات یا منبر مشغولند، همگامی با انقلاب و خدمت در جهت پیشبرد انقلاب است. خب خیلی متشکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجت الله ذاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد. خیلی ممنون حاج آقا که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، در اختیار شبکه تهران گذاشتین. ممنونم از شما شنوندگان گرامیه که همراه با شبکه رادیویی تهران بودید. برنامه گفتگو، من پژمان کریمی از محضرتون مرخص میشم. التماس دعا، خداحافظ. Thank you.